رادیوی اقتصاد و خیلی خوشحالیم که شما شنونده این برنامه هستید. این برنامه مختص شما باغداران عزیز و بزرگوار هست. شما تلاشگران عرصه اقتصاد و انشالله که همیشه پرقوت باشید و باغتون هم آباد باشه. برنامه شاخه های طلایی روزهای جمعه تقدیمتون میشه از حدود ساعت 9 و به مدت 1 ساعت. در برنامه این هفته شاخه های طلایی از برداشت عناب صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر هادی زراعتگر، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان خراسان جنوبی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. صحبت‌های بخش قبلی شما نیمه کاره موند در مورد زمان مناسب برداشت عناب، لطفاً بفرمایید.
بله، عرض می‌کردم خدمتتون که به هر حال عناب به دو صورت استفاده میشه، بسته مصرف خشکباری و مصرف تازه خوری. همونطور که در صحبت‌های قبلی در اول صحبت‌هامون اشاره کردم، عناب به جهت ارزش غذایی جزو میوه‌هایی هستش که ارزش غذایی بسیار بالایی داره.
درسته.
و وقتی که عناصر اون رو مورد تجزیه قرار میدیم، میبینیم که نسبت به خیلی از میوه‌های دیگه داره ارزش بیشتری هست. مثلا اگر ویتامین C اون رو مقایسه کنیم، ما شاخصه میزان ویتامین C معمولا بیشترین حدش توی مرکبات و کیوی میدونیم، ولی بایستی خدمتون عرض کنم که عناب تازه 243 واحد ویتامین C داره، در صورتی که کیوی که بیشترین میزان ویتامین C رو در بین حالا میوه‌جات دیگه داره 62 واحد. یعنی 4 برابر کیوی عناب تازه میزان ویتامین C داره.
درست.
و این مورد در مورد کربوهیدرات ها، مواد قندی و عناصر معدنی هم به همین شیوه هستش. یعنی از این از حیث این مواد هم عناب تازه واقعا سرشار از انرژی هستش و به همین دلیل توی منابع عناب رو به عنوان یک میوه پاورفول فروت، یعنی میوهی که قدرت خیلی زیادی داره، ازش استفاده میکنن. و من توصیه‌ای که دارم به همه شنوندگان محترم اینه که در فصل حالا برداشت عناب که تقریبا مصادف با همین روزا هستش، حتما از عناب تازه استفاده کنن. و من کمتر کسی رو دیدم و شنیدم که عناب تازه رو استفاده کنه و برای بار دوم سوم سراغش نیاد، چون واقعا میوه لذیذی داره.
بله.
و از طرفی هم به جهت میزان ویتامین C با توجه به شرایط فعلی که خب نیاز داریم که میزان ویتامین C بره بالا و اون برای ایمنی بدن افزایش پیدا کنه، خیلی خوب خواهد بود. اما
بله.
من از این مقدمه سریعتر رد میشم، میرسیم به بحث برداشت میوه عناب تازه. نگاه کنید، عناب تازه متاسفانه یک مشکلی که داره اینی که وقتی که عناب میرسه در دمای معمولی حدودا 2 تا 3 روز بیشتر اون بازار پسندی خودش رو حفظ نمی کنه.
درسته.
و اگر یه مقدار نیمه رستر معمولا عناب رو بچینن، این عدد به حدودا 3 تا 4 روز میرسه. بنابراین در یک کلام میتونیم بگیم که مدت زمان نگهداری میوه عناب در دمای معمولی بسیار پایینه.
درسته.
و به همین جهت بایستی یک فکری به حالش بکنه. البته این موردی که عرض کردم خدمتون در مورد اکثر میوه‌جات هست، کم و زیاد داره.
بله.
و به عنوان یک اصل ما در محصولات باغبانی بایستی این رو رعایت کنیم که بعد از این که میوه میرسه و برداشت میشه،
بله،
در کوتاه‌ترین زمان بایستی فعالیت‌های فیزیولوژیکی این محصولات رو به حداقل برسونه.
درسته.
چون که بعد از اینکه میوه از درخت جدا میشه، فعالیت‌های فیزیولوژیکی خودش رو ادامه میده. یعنی تنفس میکنه، از ترکیبات موجود در بافتاش مثل قندا استفاده میکنه.
بله.
تعریق و تعرق داره، رطوبت آزاد میکنه، اتیلن آزاد میکنه و تمام این پروسه فیزیولوژیکی که اتفاق میفته باعث میشه که میوه های ما بعد از اینکه چیده شدن پروسه رسیدنشون تطریق بشه، پیر بشن، پلاسیده بشن و در نهایت فساد و ضایعات رو به بار بیاره. بنابراین ما باید سعی کنیم با انواع روش ها کاری کنیم که این پروسه رسیدگی یه مقدار کند بشه و بتونیم بیشترین استفاده رو از محصول خودمون ببریم.
درسته.
یکی از فاکتورهای مهمی که خیلی در این قضیه مهم است، انتخاب زمان مناسب برداشت برای عناق هستش که خب با توجه به رقم عناق، شرایطی که منطقه هستش، فاصله‌ای که محل تولید تا مقصد داره، شرایط انبار و سردخونه، اینها همه باعث میشه که ما زمان رسیدگی عناق متفاوت باشه و خیلی هم مهم هستش.
درسته.
عناق اگر در حالت رسیدگی فیزیولوژیکی کامل برداشت بشه خیلی خوب هستش، یعنی ما نباید بذاریم عناق تازه به صورت رسیدگی کامل برسه بعد اونو برداشت کنیم، چون بعد از اینکه میوه عناق اگر کاملا رسیده باشه بافت میوه تحمل استرس ها و مسائل بعد از برداشت رو نخواهد داشت و ضایعات رو به وجود میاره. بنابراین ما بایستی زمان برداشت رو با مراجعه و رصد باغ در زمان برداشت این رو مناسب انتخاب کنیم تا از میزان ضایعاتی که اتفاق میفته کمتر کنیم.
درسته.
یک نکته ای رو من در اینجا لازم اشاره کنم و اون که عناق جزو میوه های نافرازگر است. شاید یه مقدار اصطلاحش ملموس نباشه،
بله،
اما
بله.
توی باغبانی این یک اصطلاح معمولی هست. میوه نان کلایماتریک یا نافرازگر است، به این معنا که میوه ها بعد از اینکه به هر پروسه رسیدن و بلوغشون طی میشه،
بله،
از میوه ها روی درخت بایستی حتما باشن تا پروسهشون، پروسه رسیدن اونها انجام بشه، مثل عناق. ولی بعضی از میوه ها مثلا حالا موز رو اگر دقت کنید به صورت نارس چیده میشه،
میتونه
تو انبار به قول معروف مکانهای دوردست هم منتقل بشه ولی میوه آسیب ندید. بنابراین چون که عناق میوه نافرازگرات باید که حتما اون رو در حالت رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت کنیم و خیلی زود نمیشه اون رو برداشت کرد. بنابراین این مجموعه این فاکتورها باعث شده که یه مقدار میوه تازه ما حساسیت بیشتر داشته باشه و مدت نگهداریش کاهش پیدا کنه
بشه. بله.
و ما پیشنهاد میکنیم که برای اینکه بتونید مدت زمان نگهداری عناق رو بیشتر کنید، بلافاصله عناق بعد از اینکه برداشت شد اون رو به داخل سردخونه یخچال ببرید و اگر برای مدت زمان بیشتری میخواید نگه دارید اون رو به حتی دمای منفی 1 تا منفی 2 هم میتونید برسونید، چون مواد قندی در داخل عناق زیاد هستش، یخ نمیزنه. نگران نباشید، تا -1 هم ببرید، پاکت های پلی اتیلن میذارید، این پاکت های پلی اتیلن رو سوراخ کنید، سوراخ روش ایجاد کنید که تجمع رطوبت نداشته باشه. بنابراین با این روش حدودا 2 تا 3 ماه میتونید عناق تازه رو در داخل یخچال و فریزر خودتون.
خب بله، همین سوال من هم همین بود. این برای سردخانه ها هست، یعنی برای باغداران یا برای مصارف خودمون هم اینجوری هست که بتونیم عناب تازه رو در فریزر نگه داریم به صورت اونجا
هست؟ خب معمولا در سردخانه ها به این دمای خیلی بالا نمیرسونن، دمای نزدیک 0 میرسونن و رطوبت هم خب در سردخانه ها کاملا قابل کنترل شده هست. اما اگر نوع مصرف خانگی که میخوایم انجام بدیم، ما میتونیم توی یخچال‌های خانگی اگر کنترل دمای خوبی داشته باشه، و این بعضی مواقع خیلی کنترل دقیق توی یخچال‌های خانگی امکان پذیر نیست،
درسته.
ولی در این حال اگر کنترل خوبی اون وسیله یخچال ما داشته باشه میتونیم اونو تا -1 -1.5 نگه داریم و به صورتی که یخ نزن،
درسته.
ولی اگر یه مقدار درمای ما بیشتر بشه احتمال داره که بافت عناق سرما یخ بزنه و در نهایت خیلی نشه بشه استفاده. منظورم اینه که مجموع این عوامل باعث میشه که ما بتونیم مدت زمان بیشتری رو برای عناق فرصت ایجاد کنیم تا بتونیم از اون محصول استفاده کنیم.
درسته. خب آقای دکتر زراعتگر، ما یه بخش دیگه هم داریم در برنامه که انشالله ما یه 10 دقیقه دیگه هم با شما صحبت میکنیم، اما در این بخش میخواییم خیلی کوتاه بفرمایید در مورد روش های برداشت و تجهیزات مورد نیاز. یه اشاره داشتین در بخش اول برنامه، میخواییم در مورد روش های برداشت و تجهیزات مورد نیاز بیشتر بشنویم از زبان شما.
عرض کنم خدمتون که خب همونطور که خدمتون عرض کردم، ما 2 نوع برداشت بیشتر نداریم برای
بله.
یکی دستچینه، یکی هم با با استفاده از حالا تکان دادن شاخ. خب دستچین که خب مشخص دیگه روش خاصی نداره، یه روش سنتی هست که از قبل وجود داره.
بله.
اما در مورد برداشت مکانیزه و برداشت حالا تکان دادن درخت، این ممکنه به صورت همون روش سنتی قبلی که توی مثلا اکثر باغات گردوی ما، بادام ما استفاده میشه، زیر درخت یه پارچه‌ای رو پهن میکنن و درخت رو یا شاخه رو تکون میدن یا همین چوبی به شاخه میزنن و ریزش میکنن. این هم مرسوم در ایران، بیشتر هم همین روشه. اما جدیداً با استفاده از یه سری شیکرهایی که این شیکرها در حقیقت یه دستگاه لرزاننده هستش که این شیکرهای برقی یا موتوری هستش که یا ممکنه به پشت تراکتور وصل باشه یا متصل بشه به تنه درخت، یا ممکنه دستی باشه، یعنی پشتی باشه به پشت.
بله.
به هر حال اون کارگر نصب میشه و اون به هر حال میله اون به تنه درخت وصل میشه و لرزشی رو ایجاد میکنه در روی شاخه ها و این لرزش موضعی و کمی که داره باعث میشه که میوه های عناب ریزش کنه و در نهایت جمع کنه. این دو روشی هست که معمولاً تو کل دنیا از این استفاده میشه. در باغات کوچیک معمولاً از همین شیکرهای پشتی استفاده میکنن.
بله.
اما اگر باغ زیادی، باغ به هر حال وسعت باغات زیاد باشه و به هر حال خواسته باشن روش مکانیزه، معمولاً شیکرهای پشت تراکتوری رو ازش استفاده میکنن.
خب این تجهیزات، بله، این تجهیزات در ایران موجود هست؟
بله، شیکرهای پشتی در ایران موجوده، خیلی استفاده هم میشه، هم برای به هر حال عناب، هم برای زرشک، هم برای محصولات دیگه که خوشبار هستن استفاده میشه.
درست.
بله موجود.
بله. خیلی متشکر هستیم جناب آقای دکتر زراعتگر. میخوایم دعوت کنیم مجدد از شما که بخش بعدی رو هم به اتفاق شما و سایر شنوندگان بشنویم و دوباره برگردیم و ادامه صحبت‌ها رو در مورد برداشت عناب تقدیم دوستان عزیز شنونده و باغدار بکنیم. دوستان عزیز با ما همراه باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، بخش اخبار باغبانی این هفته را تقدیمتون میکنم. احداث 6000 هکتار باغ دیم در لرستان. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت 6000 هکتار باغ دیم در اراضی شیبدار این استان احداث میشود. علیرضا احمدوندی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت کشت ارقام مقاوم و کم آببر در اراضی با شیب بین 8 تا 12 درصد و اجرای طرح‌های آبخانداری و آبخیزداری علاوه بر حفاظت از بافت خاک و احیای عرصه‌های طبیعی نفوذپذیری بیشتر خاک به آب را افزایش می‌دهد. احمدوندی بیان کرد یکی از برنامه‌های مهم سازمان در این راستا با گذاری اراضی شیبدار بر توسعه باغات به صورت دیم است. احمدوندی خاطر نشان کرد توسعه باغات دیم روی اراضی شیبدار دارای آثار و مزیت‌های متعددی بوده که یکی از این مزیت‌ها ارزان و اقتصادی بودن آن است. یکی دیگر از مزایای توسعه باغات در اراضی شیبدار بهره‌وری در مصرف آب است. هزار تن انار در سیستان و بلوچستان برداشت شد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت 2300 هکتار از باغات سیستان و بلوچستان را انار تشکیل می‌دهد که افزون بر 1700 هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است. وی با بیان اینکه برداشت انار در سیستان و بلوچستان تا آبان ماه ادامه دارد افزود عمده انار کشت شده در این استان بیدانه، ملسه ساوه، شهسوار، بیدانه فردوس و رباب است. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود انار برداشت شده از باغات استان علاوه بر تازه خوری برای مصارف دیگر از جمله رب انار، ادویه محلی و رنگرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برداشت 117 هزار تن برگ سبز چای در سال جاری. سرپرست معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت طی سال جاری با وجود سرمای اول فصل و تأخیر 10 روزه در عملیات برداشت تاکنون 117126 تن برگ سبز چای برداشت شده است. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محمد علی طهماسبی درباره میزان برداشت برگ سبز چای افزود: برداشت برگ سبز چای از 25000 هکتار باغات چای گیلان و مازندران با 50000 خانوار چایکار هر ساله از اول اردیبهشت آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه پیدا می‌کند. وی اظهار داشت که یه سال جاری با وجود سرمای اول فصل و تأخیر 10 روزه عملیات برداشت تاکنون 117126 تن برگ سبز چای شامل 51% درجه 1 و 49% درجه 2 برداشت و عملیات خرید تضمینی در 161 کارخانه انجام گرفته است. شنوندگان عزیز، ممنونم که در بخش اخبار باغبانی شنونده ما بودید. تا هفته آتی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو اقتصاد هست و برنامه شاخه های طلایی که مختص شما باغداران عزیز و دوست داشتنی هست. باغداران عزیز، این برنامه روزهای جمعه تقدیم شما عزیزان میشه به مدت 1 ساعت و حدود ساعت 9 صبح. دوستان عزیز، ما در برنامه این هفته درباره برداشت عناب صحبت میکنیم و از ابتدای برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر هادی زراعتگر، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان خراسان جنوبی و از صحبتاشون استفاده میکنیم. آقای دکتر، شما در مورد نگهداری میوه های خشک صحبت بکنید و پس از اون هم در مورد این که حالا برداشت رو انجام دادیم، یک باغدار باید چجوری باغش رو نگهداری بکنه پس از برداشت؟
بله، در خدمتتون
هستم.
نگاه کنید، بعد از اینکه میوه های خشک شده عناب رو چیدیم، قاعدتا ممکنه بعضی از درجه خشک شدن و رسیدگی این میوه ها همه مثل هم نباشه.
درسته.
خدمتتون عرض کردم که چون پروسه گلدهی عناب به صورت تدریجی هستش،
بله،
خب مسلما به همون ترتیب هم میوه ها که میرسن به یک در یک زمان نمیرسن، بنابراین زمان برداشت وقتی اینها چیده میشن بایستی در یک مکانی خشک بشن. برای همین میوه های چیده شده رو معمولا میان در یک مکانی که به نام بارگاه بهداشتی عناب هستش پروسه خشک شدنش رو به هر حال تکمیل میکنند و میوه های عناب خشک شده رو روی همدیگه، حالا خشک و نیمه خشک رو روی همدیگه میریزن و بعد از اینکه حدودا نزدیک کمتر از یک ماه گذشت، البته در طول این مدت عناب ها رو زیر رو میکنن تا به هر حال میزان رطوبت کاهش پیدا کنه. بعد از اینکه عناب ها خشک شد، اینها رو بایستی حتما بیان سورت و درجه بندیش کنن. با استفاده از دستگاه های سورتینگی هست، عناب ها رو روی این دستگاه میریزن و عناب ها درجه بندی میشه و به این طریق بعد از اون وارد بازار میتونه بشه. اما اگر وارد بازار شد، خب فروش میره. اما در غیر این صورت اگر عناب‌های خشک‌شده رو خواسته باشن نگه دارن، حتما باید از انبارهای سرد و خشک استفاده کنن.
درسته.
مکانی که برای نگهداری عناب‌ها استفاده میشه، عناب‌های خشک، حتما باید مکان انبار سرد و خشک باشه که به هر حال صفات کیفی میوه کاهش پیدا نکنه. این
درسته.
در بحث به هر حال انبارداری میوه‌های خشک. اما در مورد سوال بعدیتون که بحث نگهداری باغ بعد از برداشت است،
نکته
سوال خیلی جالب بود. متاسفانه رسمی که توی نه تنها توی مناطق عنابکاری، در خیلی از باغات دیگه ما مرسوم هست و حتی خیلی ناراحت کننده در بعضی از موارد که درختان ما بنا به هر دلیلی که معمولا عوامل قهری هست باغ ما میوه نداره، دیگه باغدار ما اون سالی که باغش میوه نداره باغ رو ول میکنه و این کار بسیار اشتباهی هستش که بایستی حالا از همین طریق به کشاورزان محترم بگم که به هیچ عنوان با نبایستی رها شده باشه.
درسته.
حتی بعد از اینکه میوهشو برداشت کردید. در مورد عناب هم همینطوره، یعنی مهمترین اقدامی که ما بعد از برداشت محصول عناب بایستی برای باغمون انجام بدیم، توجه به این نکته باید باشه که دیگه پروسه حفظ و نگهداری باغ تا همینجا به اتمام نرسیده.
درسته.
و بعد از این هم فرایندهایی در داخل گیاه اتفاق میفته که نیاز به کمک و مدیریت ما داره. یکی از اون فرایندها اینه که ما بایستی سطح سبز برگمون رو نگه داریم. معمولا کشاورزان باغداران بعد از این که میوه‌شون رو میچینن حتی به باغ آب هم نمیدن دیگه، خب بالاخره مشکلات کمبود آب هست و اینا هم دست به گریبانشون میشه، به باغ آب نمیدن. ولی ما این رو کاملا توی آزمایشات مختلف تست کردیم، بعد از اینکه میوه عناب برداشت میشه حتما حتما بایستی پروسه آب دادن و آبیاری درختان ادامه پیدا کنه، به این منظور که ما سطح سبز برگمون رو کاهش ندیم. و این دلیل اصلیش هم اینه که گلانگیزی میوه عناب برای سال بعد معمولا در طول تابستان از قبل از برداشت شروع میشه و تا بعد از برداشت هم ادامه داره. یعنی اون انگیزش گلی که برای سال بعد ما نیاز داریم از درخت در زمانی اتفاق میفته که میوه ما روی درخت هستش و بعد از اون بعد از برداشت.
درسته.
بنابراین اگر ما بعد از برداشت درختمون رو آب ندیم یا سطح سبزش رو به هر دلیلی کاهش بدیم، باعث میشه که گلانگیزی سال بعدمون اتفاق نیفته و سال بعد کشاورز بدون این که خواسته باشه میبینه که میزان گلش کاهش پیدا کرده. حتی توی کنترل آفات و بیماری ها هم باید خیلی مراقب باشیم، یعنی بعد از اینکه محصولمون رو برداشت کردیم خیلی مراقب باشیم، مترصد باشیم که برگه های گیاه در اثر آفات و یا بیماری ها صدمه نبینه و مبارزه کنیم با اون تا این سطح سبز ادامه پیدا کنه تا زمان خزان.
درسته.
یعنی در حالت استاندارد بهترین حالت حالتی هستش که برگ های ما در اثر خزان، در اثر سرمای هوا ریزش کنه، نه در اثر بیتوجهی و کم توجهی و کمبود آبی.
بله،
این مهمترین نکته ای هستش که میشه گفت. علاوه بر اون خب در همچین شرایطی معمولا گیاه رو باید تغذیه هم کرد دیگه. معمولا برای اینکه این سطح سبز برگ حفظ بشه باید یه تغذیه کاملی با کودهای کامل انجام داد برای گیاه، که هر چند ممکنه که کشاورزان خیلی بهش اعتقاد نداشته باشن ولی به نظر من خیلی ضروری.
درسته. بله دقیقا همینطور هست جناب آقای دکتر زراعتگر. ما خب این برنامه هر هفته تقدیم دوستان عزیز شنونده میشه و ما در مورد محصولات مختلف صحبت میکنیم، در مورد مدیریت باغ‌ها، و همیشه این سوال رو از کارشناسان محترم داشتیم که چه مواردی رو باید رعایت بکنن برای نگهداری باغ پس از برداشت، که این دوره رو دوره مهمی میدونن تمام کارشناسان برنامه و کارشناسان عزیزی که در حوزه باغداری و کشاورزی فعالیت دارن، که بعد تغذیه اصولی هم در مورد درخت انجام بشه در این دوره.
کاملا درسته.
بله آقای دکتر زراعتگر، اگر صحبت خاصی هست بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. توصیه و یا نکته؟
من امیدوارم که مجموعه اطلاعاتی که به نوعی حالا از طریق رادیو اقتصاد در اختیار دوستان به خصوص عنابکاران گذاشته میشه مفید واقع بشه. ما هم در مرکز تحقیقات سعی خواهیم کرد که مشکلات تولید رو سعی کنیم مرتفع کنیم و تا به هر حال عایدات بیشتری کشاورزان ما از مزارع و باغاتشون داشته باشن. یک تقویم آموزشی رو تدوین کردیم تحت عنوان مدیریت به هنگام باغات عناب، که خب در ارتباط با بحث ما نیست.
بله.
کلیه مراحل و نیازهایی که یک باغ در طول فصول مختلف بهار، تابستان، پاییز و زمستان نیاز داره، از آبیاری، هرس و هر حال سمپاشی، محلول پاشی، اینها رو در یک مجموعه تحت عنوان تقویم آموزشی آماده کردیم که اینها معمولا در اختیار کشاورزان و باغداران ما قرار داده میشه. اگر کسی نیاز داشت، فکر کرد که میتونه مفید باشه، یک تماسی با روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی داشته باشند و حالا چه به صورت فایلش و چه به صورت نسخه چاپ شدهش میتونن استفاده کنن و در اختیارشون بذارن. ما در خدمت.
خیلی متشکر، دست شما درد نکنه، انشالله موفق باشید و از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه های طلایی قرار دادید سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، منم متشکرم.
لطف فرمودید، خدا قوت، خدا نگهدارتون باشه. خدا قوت میگی به همه شما باغداران پرتنش. تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه و همیشه ی همیشه باغتون آباد. خدا قوت، خدا نگهدار همه شما عزیزان.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت من و شهر من و درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم توی، خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نبو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو بهشگی نبو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نبو. برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشگی نبو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشگی نبو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشگی نبو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نبو. برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشگی نبو. نگام کن کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشگی نگو. با تو رو به رو شد، رو به رو شد، تو به هیشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد تو به هیچ کی نداره.